خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 30 دی ماه 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید از شما دعوت می‌کنم در همین آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنید.
سپاسگزارم. مرتضی، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که در مسکو به سر می‌برد، همزمان با حمله به سیاست‌های آمریکا، ناتو را به ریاکاری متهم کرد. آقای رئیسی که برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود به این کشور سفر کرده، سیاست تحریم را سلطه‌گری جدید معرفی کرد. او فعالیت‌های هسته‌ای ایران را قانونی و تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده و دلیل تحریم‌های ایران را فشار دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران ذکر کرد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت وزرای خارجه ایران و روسیه مکلف به تهیه یک نقشه راه 20 ساله شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل غرب ستیزی روز به روز بیشتر به دامان روسیه و چین پناه می‌برند. در حالی که سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه خبر داده، برخی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی ایران به ویژه مناطق غربی همچنان بسته است و کمک رسانی به این مناطق به کندی پیش می‌رود. رئیس مرکز پیشبینی وضع هوا در ایران روز پنجشنبه از ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب و شمال غرب، بارش برف و باران در بیش از 16 استان و کاهش 5 تا 10 درجه دما در نیمه شرقی کشور خبر داد. معاون اداره کل راهداری آذربایجان شرقی نیز اعلام کرده که محورهای مواصلاتی از جمله اتوبان تبریز سهند به دلیل عدم دید کافی مسدود شده است. فرماندار مریوان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اثر بارش سنگین برف راه ارتباطی 61 روستای استان کردستان مسدود شده است. علاوه بر مسدود شدن راه ها، بارش سنگین برف موجب قطع شدن چند روزه برق در برخی نقاط غرب کشور نیز شده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای تعیین کننده رسیده و هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت باید مسیری متفاوت در قبال تهران اتخاذ شود. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود گفت واقعاً مسئله فوریت در میان است و همکنون بحث فقط بر سر چند هفته است تا مشخص شود که آیا میتوان به توافق برگشت یا خیر. وزیر خارجه آلمان نیز به فوریت لزوم دستیابی به توافق تاکید کرد.
Die Verhandlungen sind nun in einer entscheidenden Phase. Wir brauchen hier ganz ganz dringend Fortschritte.
همزمان وزیر خارجه فرانسه ژانیو لودریان نیز روز پنجشنبه پس از دیدار با متحدان اروپایی در برلین تاکید کرد که به پیشرفت سریعتری در مذاکرات نیاز است. از بهار امسال مذاکرات ایران و دیگر اعضای برجام به همراه آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای آغاز شد، اما تاکنون به نتیجه مشخص و ملموسی دست نیافته است. در پی بحران کمبود آرد در سنندج، برخی از نانوایی‌های این شهر در روزهای گذشته مجبور به تعطیلی موقت شدند. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه دلیل کمبود آرد در سنندج را بارش سنگین برف و یخبندان عنوان کرد. این در حالی است که یک نانوا دلیل کمبود آرد را مشکلات توزیع عنوان کرده است. به گفته این نانوا، نانوایان سنندج برای اینکه نان در دسترس همه قرار گیرند، مجبور به جیره بندی می‌شوند. از سوی دیگر خبرگزاری تسلیم روز پنجشنبه دلیل تعطیلی نانوایی‌ها در سنندج را اقدامی خودسرانه از سوی نانوایان عنوان کرده است. صاحبان نانوایی‌ها این اتهام را رد می‌کنند. و امروز پنجشنبه وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در جلسه‌ای مشترک درباره بحران اوکراین و هماهنگی درباره واکنش متحد به حمله احتمالی روسیه به آن کشور رایزنی می‌کنند. در هفته گذشته حضور 100 هزار نفر از نیروهای ارتش روسیه در مناطق مرزی اوکراین و اعزام صدها نیروی نظامی به بلاروس احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین را تقویت کرده است. آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا به روسیه هشدار داده و اعلام کردند که آماده دفاع از حق حاکمیت اوکراین هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت در صورت حمله به اوکراین، مسکو بهای سنگینی خواهد پرداخت.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها که او مرور کرد. اما در ادامه این مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. سفر ابراهیم رئیسی به روسیه رو از دو زاویه سیاسی و اقتصادی با کارشناسان این حوزه برخواهیم رسید. گروهی از سهامداران و مالباختگان در برابر مجلس در تهران علیه دولت رئیسی و سیاست‌های اقتصادیش شعار دادند. نگاهی می‌کنیم به وضعیت سه زندانی سیاسی تبعید شده از زندان‌های قبلیشان به زندان‌های با شرایط باز هم بدتر. درگیری غرب با روسیه بر سر اوکراین وارد مراحل تازه‌ای شده. نگاهی خواهیم کرد به این وضعیت جدید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی که امیدوارم تا انتها با ما بمانید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدارش با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو اعلام کرده ایران در پی همکاری های دائمی و راهبردی با روسیه است. ابراهیم رئیسی گفته ایران هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابطش با روسیه ندارد. در همین باره ساعتی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام گفتگوی کردم و ابتدا از او پرسیدم که به نظر نمیاد که سفر فعلی آقای رئیسی شبیه دیگر سفرهای یا سفرهای عادی دو همسایه باشه و ایران ظاهراً در پی اهدافی است جمهوری اسلامی از این سفر، چه نتایجی در پی داره این سفر و ارزیابی تورج عطابکی رو درباره این سفر در ابتدا بشنویم.
حاصل این سفر به داوری من به نفع روسیه بیشتر تمام شده تا به نفع جمهوری اسلامی. مصداق این ادعا اینه که جمهوری اسلامی با یک طرح متفاوتی وارد این دیدار شد و گمان می کرد که طرف روسیه رفتار مناسبتری از خودش نشان میده درباره خواستای ایران و به ویژه مذاکراتی که برای نهایی کردن سند همکاری بین دو کشور موسوم به 20 ساله مد نظره. اما چون این نشد، تا اونجا که میدونیم و تصریح میکنم میدونیم، سفیر ایران طرح ایران رو به دولت روسیه ارائه داد، به کرملین ادعای داد، اما طرف روسیه استقبال چندانی از طرح ایران نکرد و اگر رصد کنیم اشاراتی که پس از دیدار آقای پوتین با آقای رئیسی داشتیم، همه حاکی از اینه که وعده سر خرمنه. در حقیقت قراره که دو کشور بنشینند، قراره که دو کشور مذاکرات آینده خودشون رو حول چند و چون این قرارداد 20 ساله ادامه بدن و از این دست. و این به نوعی رویگردانی به نقد دولت روسیه رو از امضای هر تعهدنامه‌ای که به داوری من میتونه شرایط روسیه رو در این وضعیتی که مناقشات عدیده‌ای با جهان غرب داره سخت و سخت در بکنه به دست میاد. یعنی در حقیقت روسیه تلاش کرد که به نوعی این همکاری استراتژیک به زعم جمهوری اسلامی که مراد جمهوری اسلامی از این دیدار بود رو به تعویق بندازه.
شما اشاره کردید که این سفر میتونه بیش از آنچه که به نفع جمهوری اسلامی باشه یا به نفع ایران باشه، اصولا به نفع روسیه تمام بشه. در چه مواردی روسیه از این سفر میتونه به نفع خودش بهره جویی بکنه به طور مشخص؟
خب ما در حال حاضر شاهد دوره بسیار حساسی از نشستای وین هستیم و روسیه تلاش کرده هم از سوی نماینده خودش در نشست وین و هم از در جریان این دیدار به غربیان به نوعی تفهیم بکنه که سیاست بسیار تأثیرگذاری روی ایران داره و میتونه در حقیقت ایران رو وادار کنه که مواضع دلخواه برجام رو در حقیقت پیشه کنه. و پنهان هم نکرده، یعنی در حقیقت به نوعی میخواد به غرب تفهیم کنه روسیه که حوزه نفوذ تمدنی امپراتوری روسیه یا جمهوری فدراتیو روسیه اکنون به مرزهای ایران و سرزمین ایران هم میرسه و میتونه در حقیقت دولت روسیه نقش بسیار تأثیرگذاری که همونطور که اشاره کردم در این زمینه داشته باشه و باید نقش روسیه رو در مذاکرات برجام و پسا برجام، مناسبات پسا برجام به جد گرفته بشه.
میدونیم که چین پیش از این یک قرارداد 25 ساله سند راهبردی 25 ساله با جمهوری اسلامی امضا کردی که به شدت مورد حمله بسیار از معتقدان و کارشناسان داخلی و خارجی تا قرار گرفت. الان صحبت از سند راهبردی 20 ساله میشه که شما هم بهش اشاره کردید که روسیه احتمالاً تفره خواهد رفت از ورود به این موضوع، اما با این اوصاف همین سند راهبردی 20 ساله هم مورد انتقاد فراوانی هست با توجه به احتمالاً تجربه های تاریخی یا به هر حال اون سند 25 ساله‌ای که با چین گفته میشه جمهوری اسلامی منعقد کرده. آیا شما فکر میکنید این دوتا سند باعث میشه جمهوری اسلامی به نوعی در بند سیاست های این دو کشور ایران رو در واقع گرفتار بکنه؟
اجازه بدید بگم که سندی که به اون اشاره میکنیم، سند 20 ساله ایران و روسیه، در سال 2000 زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تهیه شد و امضا شد و قرار شد که تراز مبادلات تجاری ایران رو بالا ببره و روابط مستحکمتری در حوزه به ویژه اقتصادی برای دو کشور فراهم بیاره، که خب نشد. هنوز تراز تجارتی ایران روسیه کمتر از 2 میلیارد دلار در سالی که بخش بسیار بسیار ناچیزی از تجارت خارجی دولت روسیه رو تشکیل میده. اما آنچه که در آغاز این گفتگو با اون اشاره کردم که دولت ایران طرحی رو پیشنهاد کرده که مورد قبول روسیه قرار نگرفته، اینه که در این فاصله دولت ایران تلاش کرده که جنبه‌های امنیتی و نظامی رو در این طرح به داوری من پیش بکشه، که این میتونه مشکلات عدیده‌ای برای روسیه فراهم کنه و به همین خاطر روسیه تفره رفته از امضای چنین قرار دادی. اجازه بدید بگم که روسیه آنچنان رابطه تنگاتنگ نظامی و امنیتی رو نمیخواد با ایران داشته باشه که به ضرر روابطش با دیگر کشورهای منطقه، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و اسرائیل تموم بشه و همینطور اتحادیه اروپا. بنابراین با احتیاط داره گام بر میداره. اما از طرف دیگه جمهوری اسلامی بر این داوریه، بر این باوره که یک رابطه تنگاتنگ نظامی امنیتی با دولت روسیه ضامن بقا و برپایی برجایی جمهوری اسلامی.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. اما سفر ابراهیم رئیسی علاوه بر تبعات و زاویه‌های سیاسی از به گفته رسانه‌های طرفدار دولت رئیسی، مسائل اقتصادی هم برخوردار هست یا خواهد بود. درباره این موضوع با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس همراه میشیم. خوش آمدید آقای خاوند به این مجله شبانگاه رادیو فردا. سفر آقای رئیسی به گمان شما چه دستاورد اقتصادی با اهمیتی احیاناً برای ایران خواهد داشت یا چه زیانهایی؟
درود بر شما و بر شنوندگان شما. عرض کنم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه روسیه رو یک قدرت بزرگ صنعتی معرفی بکنه. در اصل روسیه پیش از اینکه بتواند شریک اقتصادی ایران باشه، رقیب ایران هست. چون که روسیه در عرصه صنعتی، ما کالایی که بتواند در عرصه صنعتی با کالاهای حتی خود ایران رقابت بکنه نداره و فقط و فقط از نظر کشاورزی، البته روسیه کشور پیشرفته ایه، ولی در عرصه نفت و گاز، در عرصه تجارتی، حجم تجارت ایران و روسیه در 9 ماهه اول امسال بر اساس آماری که مقامات جمهوری اسلامی میدن چیزی حدود 1,656,000,000 دلاره که عمده این حجمم صادرات روسیه به ایران هست. وگرنه صادرات ایران به روسیه رقم بسیار کمی است، چیزی حدود 0.1% بازار روسیه. در عرصه نفت و گاز همونطور که عرض کردم روسیه رقیب ایران هست، چون که در مجموع همه تلاش‌هاش رو آقای پوتین به بست به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از دستیابی گاز ایران به اروپا و همینطور به چین یا هند، و در این کار موفق هم شد. روسیه در واقع تأمین میکنه بخش بسیار بزرگی از گاز اروپا رو، ایران در عرصه گاز هیچ نقشی نداره زیر فشار روسیه. در مورد نفت هم میدونیم که رهبری اوپک با عربستان سعودی هست و با روسیه در چارچوب سازمانی که بهش میگن اوپک پلاس، و در این زمینه هم ایران تلاش کرد جلوی این رهبری این دو قدرت رو بر اوپک بگیره که هیچ موفقیتی نصیبش نشد. بنابراین میشه گفت که در عرصه اقتصادی واقعا تا اینجا رابطه درخشانی بین ایران و روسیه نیست، چون همونطور که عرض کردم هر دو کشور عمدتا تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز هستند.
ایران در سند راهبردی 20 ساله‌ای که بسیاری هم پیرامونش به هر حال تبلیغات کردن طرفداران دولت آقای رئیسی، ظاهرا تصور بر این هست که میتونه منافع اقتصادی به دست بیاره. با توجه به اون تجربه‌ای که یا نقدهایی که بر سند راهبردی ایران و چین رفت، آیا میشه چون این چیزی رو متصور شد؟ همینطور با توجه به زمینه‌ای که خودتون گفتید درباره وضعیت اقتصادی روسیه اصولا؟
ببینید در این زمینه صحبت‌های قبلا شده. سال 1395 مجلس ایران بدون ابتکار دولت، مجلس ایران تصویب کرد یک استقراض 5 میلیارد دلاری رو از روسیه در جریان اصلاح قانون بودجه سال 95، که بعد این مجوز مجلس سال 1399 دوباره تمدید شد و قرار شد که روسیه یک خط اعتباری به ایران بده حدود 5 میلیارد با بهره 4.5%. از قرار معلوم الان در چارچوب همین به اصطلاح موافقتنامه 20 ساله‌ای که قرار اجرا بشه، بار دیگر مسئله این استقراض مطرح شده. ولی در این زمینه هم افکار عمومی ایران با توجه به رابطه تاریخی بین روسیه و ایران و نقشی که روسیه در ذلت و خاری ایران داشت در دوره قاجار با این مسئله استقراض، در این زمینه خیلی خیلی به اصطلاح دست به اثر راه میره دولت جمهوری اسلامی. در عرصه های دیگر هم مذاکراتی انجام میگیره بین دو طرف که عمدتا مربوط میشه به همکاری های روسیه در عرصه نفت و گاز با ایران. ولی در حالی که چین یک قدرت بزرگ اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک است، این نقش رو همونطور که عرض کردم روسیه بازی نمیکنه. مسئله همکاری بیشتر در چارچوب های امنیتی و استراتژیک مطرح میشه تا در چارچوب اقتصادی.
ایران در شرایطی که تحریم هست از هر نظر، از طریق معاملات بانکی یا به هر حال در مورد مبادلات بین المللی تحریم هست، شاید انتظار داره که روسیه بتونه از این زاویه بهش کمک بکنه که بتونه فشار تحریم ها رو تنگتر بکنه. آیا این امکان پذیر هست؟
روسیه میتواند در بعضی زمینه ها به خصوص بعضی مواقع از نظر مثلا کمک به ایران در دور زدن تحریم ها، اون هم با احتیاط بسیار زیاد میتواند نقشی رو بازی بکنه. ولی فراموش نکنیم که روس ها منافع خودشون رو دارن و به خصوص در منطقه خاورمیانه هم به عربستان سعودی بسیار نزدیکن و هم با اسرائیل رابطه تنگاتنگ و نزدیکی دارن. بنابراین در مورد جلوگیری کردن از اینکه انرژی هسته‌ای در ایران نقش نظامی پیدا بکنه، روس ها کاملا با غرب و با اسرائیل همزبان هستند و هم منافع اسرائیل رو در این زمینه در نظر می گیرن. بنابراین تصور نمی کنم که با در این فضا روسیه فقط و فقط می تواند از ایران بازی استفاده بکنه برای بازی های دیپلماتیک و سیاسی خودش در عرصه منطقه‌ای خاورمیانه و همینطور در عرصه جهانی.
خیلی سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، که با ما همراه بود و تبعات سفره از زاویه اقتصادی سفر آقای رئیسی رو به روسیه با او بررسی کردیم. اما در تهران جمعی از سهامداران و مالباختگان بازار بورس با تجمع در مقابل مجلس و سردادن شعار علیه ابراهیم رئیسی و دولتش آنها را در ضرر و زیانهای خود مسئول مستقیم دانستند. معترضان همچنین از عملکرد مجلس در ثبات بازار بورس و حمایت از سهامداران ابراز نارضایتی کردند. گزارش مهرداد میردامادی به همین موضوع اختصاص داره.
تجمع روز پنجشنبه جلوی ساختمان مجلس، این بار جمعی از سهامداران مالباخته بورس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. شعارها رئیس جمهوری را نشانه گرفته بود و وزیر اقتصاد که پیشتر وعده حل 3 روزه مشکل بورس را داده بود. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس از علل این اعتراض‌ها در این مقطع زمانی می‌گوید.
شاخص کل بورس طی تنها 2 روز در هفته جاری با ریزش 30,000 واحدی روبرو شد و در کانال 1,200,000 واحدی قرار گرفت. برخی گزارش ها هم داره نشون میده که از مرداد ماه سال گذشته تا الان شاخص کل 35% افت داشته و حدود 100,000 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده.
سایت اقتصاد نیوز با پرداختن به بازدهی منفی در شاخص های بورس به این مهم اشاره دارد که در شاخص‌های عملکردی بازار سهام ارزش پایین معادلات خرد و خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام همچنان چالش‌های اصلی این بازار است. واحد کاهش نقدینگی در بازار سهام اگر پیش از این به روزهای در هفته محدود می‌شد، اکنون به شکل ساعتی خود را نشان می‌دهد. اکبر حامدی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره وضعیت بازار به رادیو دولتی ایران میگوید
نبود نقدینگی لازم باعث شده بازار کم جون بشه و کم تحرک. یعنی عملا ما قبلا میگفتیم رشد بازار بیش از 1-2 روز دوام نمیاره، این روزا میبینی به 1 ساعت هم نمیرسه. علت اینه که واقعا نقدینگی لازم و فعلا تو بازار نداریم و عملا میتونیم بگیم که حقیقی ها از بازار سرمایه قهر کردن.
روشنک آسترکی علاوه بر این به مسئله فراگیر این روزها در اقتصاد ایران یعنی خروج سرمایه از کشور هم اشاره دارد.
اگر پیش از این خروج سرمایه از بازاری به بازار دیگه در داخل، مثلا از بازار مسکن به بازار ارز یا از بازار بورس به بازار طلا در جریان بود، الان به نظر میرسه که بخش زیادی از سرمایه ها از جمله سرمایه هایی که در بازار بورس بوده از کشور خارج شده.
در کنار اینها باید دخالت حکومت در بازار را هم اضافه کرد. روشنک آسترکی:
سهامدارانی که امیدوار بودند دولت 13 دستش را از سر بازار بورس برداره با وعده های بی عمل و اقدامات بی نتیجه دولت روبرو هستند و همچنین بودجه 1401 نشون میده که دولت رئیسی با کسری بودجه روبرو خواهد بود و خب بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی هست که دولت برای جبران کسری بودجه از اون استفاده میکنه.
سهامداران مالباخته بورس در اعتراضهای خود به فساد حکومت و آنچه دروغگویی دولت می‌خوانند هم معترض بودند. پرسش این است که بازار بورس و سهام در شکل مدرن خود بازاری مستقل و رها از دستور و سیاست‌های مالی حکومت است. چرا در ایران حکومت مقصر شناخته می شود؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد، مسئله را اینگونه ارزیابی می کند.
دولت از قبل این بورس سود بسیاری برده و تلاش کرده که کسری بودجه رو جبران بکنه و هزینه ها و زیانش رو به گردن سرمایه گذاران و بخصوص سرمایه گذاران خرد انداخته و انتظاراتی که خود رهبر حاکمیت و دولت ایجاد کردن بنابراین پیامد این خواهد بود که سهامدار هم این انتظار داشته باشه که الان اونها میباید پیامد کارهاشون رو بپذیرن و اون در باغ سبزی رو که نشون دادن الان هزینه هاش رو تحمل بکنن.
تجمع در مقابل ساختمان مجلس در روز پنجشنبه شاید در این حال هشدار به قانونگذارانی هم بود که در سوق دادن بازار سرمایه به سمت و سوی سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند. روشنک آستارکی.
به نوعی این شعارها این پیام رو داره میگه که هماهنگی ناگفته میان مجلس با دولت رئیسی در زمینه هدایت بورس به سمت خواسته ها و منافع دولت وجود داره و پیش از این هم دولت وعده داده بود که مبلغی به صندوق تثبیت میاره تا بورس از رکود خارج بشه، اما این اقدام صورت نگرفته و حجم بالای نقدینگی هم از بازار خارج شده و تا زمانی که وضعیت به این منوال باشه نمیشه انتظار بهبود از بازار بورس رو داشت.
علاوه بر تجمع اعتراضی روز پنجشنبه، پیشتر از درگیری در مجمع بورس کرمان و مجمع بانک دی در تهران بین سهامداران و مقام‌های مسئول گزارش‌های دیگری منتشر شده بود.
مهرداد میرزادی گزارش می‌داد. فرصتی است تا بشنویم پیام چند شنونده رادیو فردا رو.
آقای سیدعلی خامنه‌ای، وقتی از بین این همه انسان فرهیخته و تحصیل کرده توی ایران یه آدم رو با 6 کلاس سواد به زور می‌کنی رئیس جمهور، باید هم انتظار داشته باشی که وقتی یه سفر خارجی میکنه در حد یک آدم معمولی ازش استقبال بشه. بله، هر چه که بکاری همان را درو خواهی کرد. این که رئیس جمهور انتصابی جمهوری اسلامی برای دستبوسی یکی از بدنامترین ریاست جمهوری ها در دنیا عازم روسیه شده، یک بار خبری خیلی مهمی داره و اونم اینه که چطور بدنام ها دست همکاری به سوی هم دراز میکنن برای کنترل هر صدای عدالت خواهی، برای کنترل مردمشون، برای سرکوب، برای ماجراجویی هایی که در دنیا جز ضرر و زیان برای ملت ها هیچ خاصیت دیگه ای نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همزمان با ادامه مذاکرات احیای توافق برجام در پایتخت اتریش، رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا به اظهار نظر درباره این مذاکره پرداختند، در حالی که در روزهای اخیر دست کم دو تن در مقابل هتل محل مذاکرات برای بیان خواستهایشان تحسن کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه به وقت ایران گفت که اکنون زمان ترک مذاکرات با ایران بر سر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. او که در یک نشست خبری به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوریش صحبت می‌کرد، اظهار داشت اکنون زمان ترک این مذاکرات نیست، پیشرفت‌هایی دارد انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به طرف‌های مذاکره با ایران افزود گروه 5 به اضافه 1 با هم توافق دارند، اما باید صبر کرد و دید. اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا توضیح دوباره موضع این کشور درباره مذاکراتی است که در هفته‌های اخیر به گفته مقام‌های همین کشور با پیشرفت‌های نسبی اما با سرعت بسیار پایین ادامه دارد. مهمترین مانع آنطور که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته، درخواست تضمین ایران از طرف آمریکایی برای خارج نشدن دوباره از توافق برجام است. وزیر خارجه آمریکا ساعتی قبل از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفته بود ایران در مذاکرات خواستار تضمین برای عدم خروج واشنگتن از برجام شده است، اما به گفته آقای بلینکن دولت در نظام سیاسی آمریکا نمیتواند چنین تضمین و تعهدی از طرف دولت‌های آینده آمریکا بدهد. او در این حال بار دیگر موضوع روبه پایان بودن زمان را مطرح کرد و گفت منافع آمریکا و متحدانش ایجاب می‌کند که به توافق هسته‌ای بازگردیم، اما تنها چند هفته برای احیای برجام زمان باقی مانده است. آنتونی بلینکن هفته گذشته هم گفته بود که برای نجات برجام تنها چند هفته وقت هست و واشنگتن آماده است که در صورت شکست مذاکرات به گفته او به گزینه‌های دیگری متوسل شود. او توضیح بیشتری درباره این گزینه‌ها نداده است. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی متشکل از بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و آمریکا برای احیای برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن آغاز شد. ایران و آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم و با واسطه 4 کشور دیگر عضو برجام مذاکره می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر از پیشرفت در روند مذاکرات صحبت کردند. آنها پیشتر لزوم رفع همه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مرتبط با برجام و تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از این توافق را به عنوان خواسته های اصلیشان اعلام کرده بودند. در روزهای اخیر بیرون از هتل محل مذاکرات هم دست کم دو نفر از فرصت این مذاکرات برای بیان درخواستهایشان استفاده کرده و اعتصاب غذا کردند. برای روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در تهران، یکی از آنهاست که خواستار توجه مذاکره کنندگان آمریکایی به موضوع آزاد کردن زندانیان خارجی و به ویژه دو تابعیتی ها در ایران در جریان مذاکرات شده است. او در این باره به رادیو فردا گفته است:
This Thursday is the 41st anniversary of my release from.
پنجشنبه این هفته 41مین سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می‌کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگانگیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند. وقت آن رسیده که ایالات متحده و متحدان اروپاییش به این چالش با ایران رسیدگی کنند. پرزیدنت بایدن گفته که می‌خواهد سیاست خارجیش بیشتر متمرکز بر حقوق بشر شود و این باید در عمل نشان داده شود، خصوصا در قبال ایران که یکی از پیشروان نقض حقوق بشر در جهان است.
آقای روزن پس از آغاز اعتصاب غذا خبر داد که درباره درخواستهایش با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در شهر وین ملاقات کرده است. او گفت در این دیدار در مورد شرایط وخیم شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران با نماینده آمریکا گفتگو کرده است. جمشید برزگر نویسنده و روزنامه‌نگار هم به تازگی به بری روزن پیوسته و بیرون از محل مذاکرات اعتصاب غذا کرده است. او در اعتراض به جانباختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، و در همراهی با زندانیانی که در ایران اعتصاب غذا کردند تحسن و اعتصاب کرده. آقای برزگر روز پنجشنبه در دومین روز اعتصاب غذایش چنین گفت:
دیروز اینجا بودم، من به آقای بری روزن هم دیروز اومد و او هم اعتصاب غذا کرده. او خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی است. من هم به او پیوستم و سعی کردم که از این فرصت استفاده بکنیم، اعتراض خودمون به قتل بکتاش آبتین رو نشون بدیم و همینطور خواستار حمایت از زندانیان سیاسی بشیم که در اعتصاب هستن و از جمهوری اسلامی بخوایم که به مسئولیت قانونی و اخلاقی خودش برای حفظ جان زندانیان عمل بکنه.
توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا به دست آمد، اما واشنگتن با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ این توافق را به طور یکجانبه ترک کرد. ایران نیز در واکنش از تعهدات هسته‌ای‌اش گام به گام عدول کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. کیوان صمیمی روزنامه نگار، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و علیه مطلب زاده عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، هر سه زندانی سیاسی به زندانهایی که محل نگهداری زندانهای عادی است تبعید شدند. کیانوش فرید گزارش میداد.
کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی به دلیل نوشتن تنها یک نامه درباره جان باختن بکتاش آبتین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. تبعید کیوان صمیمی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در حالی صورت گرفته است که کانون نویسندگان ایران با انتشار چندین نامه نسبت به تداوم حضور او در زندان به دلیل بالا بودن سن و وضعیت نامساعد سلامتیش هشدار داده بود. کیوان صمیمی 73 ساله و با سابقه بیماری قلبی از آذر ماه گذشته در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی است که اردیبهشت ماه سال 1398 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. کانون نویسندگان ایران در آخرین بیانیه خود نوشته تبعید کیوان صمیمی به زندان رجایی شهر به دلیل نوشتن نامه‌ای از سوی اوست که جان باختن بکتاش آبتین شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را قتل شبه عمد خوانده است. بکتاش آبتین پس از دو بار ابتلا به کرونا و سرانجام به دلیل تأخیر و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان در روند درمان در 18 دی ماه جان خود را از دست داد. همزمان با کیوان صمیمی، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از دو ماه حبس در سلول انفرادی در زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که این نوع اقدام ها یک نوع انتقام بیوقفه از زندانیان سیاسی است.
ببینید تبعید زندانیان به زندانهای دیگر با اهداف مختلف صورت میگیره. در وهله اول یک نوع سفیدکاری برای زندان اوینه، چون اوین یک واژه شناخته شده در جهانه ولی زندان قرچک شناخته شده نیست. دوم یک نوع به نظر من لاشری کردن زندان اوین، البته امکان پذیر نیست چون یه سری مقامات نظام هم در زندان اوین نگهداری میشن. بند دادگاه ویژه روحانیت هم اگر اشتباه نکنم هنوز در زندان اوینه. اما چرا تبعید صورت میگیره؟ این یه نوع انتقام بیوقفه از فعالان مدنی و سیاسیه. مثال دارم میزنم، نرگس سال 1398 به زندان زنجان تبعید شد. این بار به زندان قرچک تبعید شده. زندان قرچک یه زندان بسیار نامناسب با امکانات بسیار کم و زندانیان عادی هم اونجا تحت تاثیر شرایط بسیار سختی زندانی میکشن و برای زندگی حتی غذا خوردن خوب باید پول کافی داشته باشن که معمولا ندارن و شرایط خوبی نیست. غذا نامناسب تر از اوینه، امکانات کمتر از حتی زندان اوینه.
پیشتر عالی مطلب‌زاده، دیگر عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عکاس زندانی، نیز به دلیل برگزاری مراسم یادبود برای بکتاش آبتین در زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بود. در گفتگویی که با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه که دادگستری ساکن آمستردام داشتم، از او پرسیدم تبعید این سه زندانی سیاسی به زندانهای دیگر، به ویژه در رابطه با کیوان صمیمی که از بیماری هم رنج میبرد، چقدر قانونی است؟
این یه واقعیت تلخه که سازمان زندانها در ایران و نهادهای امنیتی ناظر بر سازمان زندانها به طور کامل به علت داشتن اختیارات فراقانونی، نبود پاسخگویی و نبود نظارت بر رفتار و کردار اینها، نه تنها آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به زندانیان را لحاظ نمی‌کنند، بلکه با نفرت و با ایجاد مجازات غیرقانونی مضاعف نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی به انواع مختلف، با زیر پا گذاشتن تک تک آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مرتبط مثل داشتن حقوق درمانی و ضرورت رعایت حقوق درمانی، در نظر گرفتن حقوق خاصی یک زندانی مثل کهولت سن، مثل بیماری، مثل بسیاری از پارامترهای مختلف، نه تنها اینا رو لحاظ نمی کنند بلکه با اعمال فشار و ایجاد مجازات های مضاعف به انواع مختلف پیگیر انتقام از زندانیان و ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی و امنیتی هستند که به طور کامل خلاف قانون هست و چنین چیزی هرگز منطبق با قانون نیست، اما قانون خود اینها هستند که رعایت نمی کند.
انتقال این سه زندانی سیاسی و عقیدتی در حالی صورت گرفته است که قوه قضاییه هفته گذشته طی بخشنامه‌ای بر ضرورت جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی تاکید کرده بود. زندان رجایی شهر کرج و قرچک در ورامین هر دو محل نگهداری زندانیان عادی هستند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد روسیه اوکراین را هدف تهاجم قرار می‌دهد و واشنگتن با متحدان اروپایش مشغول بررسی گام‌هایی برای جلوگیری از جنگ احتمالی و تنبیه روسیه اند، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد وضعیت کنونی با 8 سال گذشته که طی آن جنگ روسیه علیه اوکراین در جریان بوده تفاوتی نمی‌کند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
به برآورد آمریکا شرایط پیرامون اوکراین بسیار خطرناک است و در مرحله هستیم که ممکن است روسیه هر لحظه به اوکراین حمله کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی نشست مطبوعاتی با اشاره به تحرکات نظامی و تقاضاهای اخیر امنیتی روسیه و اهداف احتمالی رئیس جمهور این کشور گفت:
مطمئن نیستم او با قطعیت می‌داند چه کار خواهد کرد. حدس من این است که او پیشروی می‌کند. مجبور است کاری انجام دهد. او به من گفت به دنبال تضمین عدم پذیرش اوکراین در ناتو و عدم استقرار سلاح‌های راهبردی در اوکراین است. تقاضای دوم بسته به گام‌های روسیه در مرز اروپاییش قابل بررسی است. اما در رابطه با تقاضای اول تعهدات بین‌المللی حق برگزیدن همپیمانان برای کشورها را تضمین می‌کند. هرچند بسیار بعید است اوکراین در آینده نزدیک به ناتو بپیوندد.
ساعت پیش از این اظهارات سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پژوهشکده باشگاه والدای گفت اینکه اوکراین در یک یا دو دهه آینده عضو ناتو نمی‌شود نگرانی‌های روسیه را رفع نمی‌کند. بلکه به گفته وی تقاضاهای روسیه روشن است و برای پاسخ آمریکا و ناتو شمارش معکوس آغاز شده.
با تهدید همگرایی روزافزون اوکراین با ناتو حتی بدون عضویت رسمی در این پیمان روبرو هستیم. این مسئله منافع امنیتی روسیه را هدف قرار می دهد. به همین دلیل مصممیم از راه‌های دیپلماتیک مانع این روند شویم و معتقدیم پیشنویس طرح امنیتی من بهترین راه را ارائه کرده. به هیچ اقدام خشونتباری متوسل نمی شویم و قصد هیچ گونه ضربه، حمله و تعرض به اوکراین را نداریم.
حدود 130 هزار نظامی روس همراه با تسلیحات پیشرفته در مناطق هم مرز با اوکراین مستقر شدند و از دوشنبه انتقال نیروهای نظامی روس به مناطق مرزی بین بلاروس و اوکراین نیز آغاز شده. بنا به تحقیق مشترک گروه تحقیقاتی CIT و رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، بسیاری از نظامیان معتقدند آنها برای جنگ علیه اوکراین اعزام شدند، نه شرکت در تمرینات نظامی. در این شرایط رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد تهدید جنگ بزرگ نمایی شده. ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی با تاکید بر اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین از 8 سال پیش ادامه دارد گفت:
ці ризики існують вже не один день і вони не стали.
تهدید امروز به وجود نیامده و بزرگتر از قبل هم نیست. این هیاهو پیرامون این تهدید هاست که افزایش یافته و نه کشورمان، بلکه آرامش شهروندان و اطمینان سرمایه‌گذاران در اقتصادمان هدف حمله قرار گرفته. هدف تضعیف اوکراین است تا عقب نشینی کنیم و پاسخ منفیمان به شرایط تحمیلی شنیده نشود.
در چند روز گذشته وزیران خارجه آمریکا، کانادا و آلمان برای مذاکره درباره تشدید تنش با روسیه به کیف سفر کردند. آنتونی بلینکن که قرار است جمعه با سرگی لاوروف همتای روسش در ژنو دیدار کند، پنجشنبه در برلین با دیپلمات‌های ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا پیرامون بحران روسیه و اوکراین ریزنی کرد. ایگور ژدانوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است این بحران بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه بین روسیه و آمریکاست.
اوکراین صرفاً عرصه نبرد در جنگ ژئوپلیتیک بین روسیه و آمریکاست. برای پوتین مهم است او پیروز جنگ شود و اگر به این هدف بدون نبرد در اوکراین دست یابد چه بهتر. پوتین نشان داده که صرفاً مزاحم اولویت‌های آمریکا نیست، بلکه می‌تواند کل بازی را برهم بزند و اختلاف‌های میان متحدان غربی شرایط بازتعریف قواعد این بازی برای پوتین را آسان‌تر کرده. روسیه در اوکراین صرفاً به دنبال بی‌ثباتی است و بدون جنگ هم می‌تواند به این هدف برسد.
آمریکا و متحدانش به روسیه هشدار می‌دهند که به چالش کشیدن غرب با هزینه سنگین همراه خواهد بود و جنگ علیه اوکراین باعث تحریم‌های می‌شود که روسیه تاکنون تجربه نکرده. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه به تهدیدها توجه نمی‌کند اما علاقمند به دیپلماسی است. او افزود ممکن است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مجددا برای کاهش تنش‌ها دیدار کنند. آنна رایسکه، رادیو فردا.
خب این هم گزارش پایان بخش مجله شبانگاه امروز پنجشنبه 30 دی ماه 1400 خورشیدی بود که شنیدید. من مرشد قاسمفر میزبان شما بودم. سپاسگزارم که من رو تا انتها همراهی کردید. رأس ساعت 12 باز خواهیم گشت نیمه شب با مجله نیمه شب رادیو فردا. آخرین خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا مجددا یا به تکرار خواهید شنید. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.